با نام او و با سلام. دیروز شرح، نقد، بررسی و مقابله غزل 398 به پایان رسید. پیش از آن که به شرح یکایک آرایه‌های این غزل بپردازیم، باید عرض کنم که ای کاش حضرت آقا جلیل نادری، معلم ارجمند ادبیات در مشهد رضوی، معلم خط بنده هم می شدند. اما این برنامه رو آغاز می کنیم با یکی از رباعی های شنونده بسیار جوان ما، آقای حسین کریمی، که در یکی از روستاهای قزوین شاید در حوالی آبیک تشریف دارند، با این رباعی برنامه را آغاز می‌کنیم. ما فرفرهای رنگی در بادیم، ما از همه رنگیم و ز یک بنیادیم. دلبسته سوزنی که در سینه ماست، بی سوزن و باد ناگهان بربادی. چه رباعی دلپذیری! و بنده بارها از این شاعر بسیار جوان رباعی های دلپذیری بر شما گرامیان خواندم. اجازه بدید برنامه امروز رو تقدیم کنیم به پژوهشگر، روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده و حافظ شناس هم روزگار ما، حضرت استاد سعید نیاز کرمانی. استاد نیاز کرمانی سالها مجله حافظ پژوهی رو در ذیل حافظ شناسی منتشر می ساختند و همکنون در کرمان موطن اصلیشان وقت خوش می کنند. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و اما این نکته را نیز در پایان این بخش عرض کنیم که آقای ایمان نجفی، این دوست گرامی شنونده ما و حافظ شناس عزیز از اصفهان، فرمودند که بنده در غزل 333 نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. بیت هشتم سرشکم آمد و عیبم بگفت رویا روی، شکایت از که کنم خانگیست غمازم. جناب آقای ایمان خان نجفی می فرمایند بنده در ذیل این بیت عید را مستند به چند فرهنگ کهن، مثل اثر فیروزآبادی، مثل ابن منظور و که و که ها راز معنی کردند. و حال در غزل 393 بیت 3 به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. عیب پوشیدن بخوانیم، زیرا اگر عیب به معنی راز است که اشاره به آن بیت هشتم از غزل 333 است، مفهومی در خور دارد. عرض می کنیم در بیت سرشکم آمد و عیبم بگفت، در آنجا شاید لطفی داشته باشد و این کمترین شاید چندین هفته این سوی آن سوی کردم و این فرهنگ و آن فرهنگ رو بررسی کردم تا یک محملی فراهم بیارم برای سرشکم آمد و عیبم بگفت. که به تفصیل در آنجا عیب را راز معنی کردیم و عرض کردیم ایهامن به معنی راز است، زیرا سرشک من رازم رو برملا کرد. و چندین سند عرض کردیم در آنجا عیب رو به معنی راز، اما در اینجا فرق می کند. جایگاه کاملا دوتاست. در اینجا باید گفت راز، زیرا آن چیزی که پیوسته سفارش شده است کتمان راز است. کتمان راز است که صدها نفر رو به کشتن می دهد. اما اظهار عیب اتفاقی نمی افتد. این که مبحث تقیه و توریه در فرق امامی مطرحه یا هر نهله دیگر و یا هر گروه سیاسی دیگر بنا بر راز پوشاندن است، کتمان سر است. تقیه یا توریه اساساً در حوزه توریه حتما به زودی سخن خواهیم گفت که تقیه و توریه چیست. توریه آن است که پاسخ رو به گونه‌ای بگویی که پرسشگر، از منظر سیاسی عرض می کنم، نتواند شما را محکوم کند. در سلسله های گذشته، در نهله های گذشته، اینکه نتواند بازجو شما را محکوم کند و شما نیز دروغ نگفته باشی نوعی توریه است. تقیه نیز در این بابه، تقیه نیز نوعی توریه است. و تمام نهله‌های سیاسی کتمان راز را مهم دانستند، عیب که سخنی نیست. با این آرزو که توانسته باشم پاسخ خیلی از شما خوبان رو در این باره عرض کرده باشم. در بیت سوم از غزل 393، راز پوشیدن ضرورت دارد واجب است. کتمان سر، راز و سر، حفظ سر جان صدها نفر رو گاه حفظ می کند. اما عیب که سخنی نیست. و اما آرایه های این غزل. بیت مطلع: ای نور چشم من، سخنی هست، گوش کن. میان چشم و گوش تناسب برقراره. همچنین ساغر و پر و بنوشان و نوش کردن نیز. از دیگر سوی گوش و سخن هم با هم تناسب داره. و همچنین نوش و بنوشان آرایه جناس اشتقاق رو برای ما فراهم میاره. من و سخن، سجع مترف، چشم و هست، سجع متوازن. ببینید هم وزنن ولی هم ربی نیستند. هست و است، سجع متوازی، هم ربی اند و هم وزن. اما سه سجع متوازن، نور، گوش، چون، حتما چون نخوانیم، چون بر وزن گوش و نور، در نتیجه اگر چون بخوانیم با نور هم سجع است و سه سجع در پی هم فراهم می آورد. هم حروفی نه 9 بار و نیز حرف های سه و شه هر یک 4 بار، هم‌آوایی 5 مثبت کشیده او در این بیت. بیت دوم: در راه عشق وسوسه اهرمن بسی. راه و آی، سجع متوازن. عرض کنم که اینجا در این بیت گوش دل اضافه استعاریه. دوستان با اضافه اقترانی در نیامیزند. گوش دل حتما اضافه استعاری است. یعنی گوش رو برای دل آریه گرفتن، زیرا دل بر از ظاهر این گونه میگوییم گوش ندارد. اما در غزل 339 اضافه اقترانی فراوان داریم که عرض خواهم کرد. پیش و عشق سجع متوازن، گوش و سروش. ببینید گوش و سروش مثل من و سخنه، از نظر همسویی وزن، هم وزن کامل نیستن با هم، اما از نظر وزنی اندکی همسوی با یکدیگرند. این نوع واژگان را که حرف رویشان نیز از یک جنس باشد، سجع مترف یا سجع همسوی یا سجع همجهت میگویند. در نتیجه گوش و سروش. میان اهرمن و وسوسه تناسب برقراره، میان سروش و اهرمن یا همان اهریمن تضاد دیده میشه، میان پیشای و گوش دل و پیام و سروش نیز تناسب برقراره. هم حروفی 3-5 بار و نیز حرفهای ش و ر هر یک 4 بار، واجارایی پیش و پیام، هماوایی 3 مصوت کشیده آ و 2 مصوت کشیده ای و چندین مصوت کوتاه. و اما بیت 3، حتما برگ نوا بخوانیم، هر نسخه‌ای که برگ و نوا ضبط کرده است چندین آرایه را از دست داده. برگ و نوا اختصاص پیدا می کند به زاد و برگ، اما برگ معانی ایهامی گوناگون دارد. نوا همچنین، به شرط آن که برگ نوا بخوانی. برگ و نوا و ساز با یکدیگر تناسب دارند. طرب و نوا و ساز همچنین چنگ و دف نیز با هم تناسب برقرار کردند. ناله و خروش نیز. اما به نظر بنده در این بیت اگر گشاده دستی کنیم، 3 آرایه ایهام تناسب به زیبایی، به روشنی، به درخشانی و دلاویزی روی نموده است، زیرا به اعتبار معانی متعدد برگ، به اعتبار معانی متعدد نوا و به اعتبار معانی متعدد ساز، همچنین تناسبشان با ساز، طرب، چنگ، دف، خروش، زیرا ساز در اینجا چند معنی داره، نوا چند معنی داره، برگ چند معنی ایهامی داره که به تفصیل پیش از این توضیح عرض کردی. اما 3 سجع متوازن در پی هم، کش، دف، بر، سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ، باز 2 سجع دیگر، شد و کن، تبه و ترب، سجع متوازن، هم حروفی نشش بار و ر همچنین ب هر یک 4 بار، هماوایی 4 مصوت کشیده آ و چندین مصوت کوتاه. اما بیت 4، تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، با این تأکید تسبیح و خرقه با هم طبیعی است که تناسب دارند. همت یعنی اراده استوار باطنی، یا به گونه دیگر توجه عمیق قلبی رو میگن همت. اما طلب، طلب نخستین وادی از 7 وادی که شیخ نیشابور در منطق طیر طرح فرموده است. اما 7 وادی چه بود؟ باید عرض کنم که 7 وادی در منطق طیر از اتفاق طلب وادی اول است. در نتیجه اینجا طلب یکی از 7 وادی است. حالا در اصطلاح اهل معنا معانی گونه گونه دیگری نیز دارد که فعلا فرو می‌گذاریم. و اما آن هفت وادی که در منطق التیر مطرح است چیز؟ طلب، عشق، سه معرفت، وادی چهارم استغنا، وادی پنجم توحید، وادی ششم حیرت، وادی هفتم فقر و فنا. در نتیجه هفت وادی نخستین وادیش طلبه، همین طور هم هست. اما همت و طلب، این معانی رو برای همت و طلب عرض کردین که عرض کنین همت و طلب با هم تناسب دارن، زیرا هر دو از اصطلاحات کلیدی اهل نظرند. اما همت و لذت سجع متوازی هند، یا سجع همسان و همگون و همشکل. در و می سجع متوازن هند زیرا هموزن هند ولی همروی نیستند. سجع متوازنی دیگر عمل، طلب یا سجع همسنگ و هماهنگ. مستی بخشیدن و لذت و می فروش نیز با یکدیگر تناسب دارند. خرقه و مستی با یکدیگر در تضاد و طباقند. صاحب خرقه که اهل سرخوشی نیست. و اما تسبیح و مستی به گونه‌ای میتواند سجع متوازن باشد. هم حروفی ت با هر املا شش بار و باز هم حروفی میان لذت، طلب، عمل، حرف ل مقصود است. هماوایی چندین مثبت کشیده ای و چندین مثبت کوتاه. پیران سخن ز تجربه گویند و گفتمت. پیران و پیر و پند و پسر واجارایی دارند و نیز پیر و پیران آرایه جناس اشتقاق، گویند و گفتمت همچنین آرایه جناس اشتقاق. پیران و هان سجع مترف، پسر و پیر با یکدیگر در تضادند. سخن و پسر سجع متوازنند یا سجع همسنگ و هماهنگ. میان سخن و گفتن و گوش کردن و پند تناسب برقراره. هم حروفی نه شش بار. واجارایی میان گویند و گفتمت و گوش. هم حروفی حرفهای ر و پ و گ همچنین ک و نیز ت. هماوایی سه مثبت کشیده ای، دو مثبت کشیده آ و دو مثبت کشیده او و چندین مثبت کوتاه. بیت شش. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق. دست عشق اضافه استعاری است. سلسله به معنی زنجیره. میخواد بفرماید که دست عشق هوشمند و هرگز نمیتونه به زنجیر بکشه، زیرا نمیتواند کسی که حسابگر است اساساً به عشق مبتلا شود. اما زلف یار کشی یعنی عاشق بشی. میان سلسله و زلف و کشیدن تناسب برقراره. کشی و خواهی سجع مترف یا همسوی همجهت. دست، عشق، زلف، ترک، چهار سجع متوازن در پی هم یا سجع همسنگ و هماهنگ. هوش و هوشمند جناس اشتقاق. هوشمندی و ترک هوش کردن البته در تضاد یکدیگرند. هم حروفی د، س، ن هر یک سه بار در مصرع نخست. همچنین حرف ک چهار بار فقط در مصرع دوم و ه چهار بار در هر دو مصرع. هماوایی سه مثبت کشیده آ و چندین مثبت کوتاه. بیت هفت. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست. ما اینجا حرف داریم زیرا ضعف تألیف روشنی در مصرع نخست احساس می شود. مضایقه داشتن سخن دیگری است، اما مضایقه نیست. حرف دیگری. مضایقه یعنی دریغ داشتن. دوست و یار مترادف یکدیگرند. مضایقت و نصیحت مترف. مضایقه نکردن، عمر، مال، جان فدا کردن، همچنین دوستان با یکدیگر تناسب دارند. در و صد سجع متوازنند. دوستان و جان مثل من و سخن، گوش و سروش. جان و دوستان سجع مترف یا همسوی و همجهت. دوست و عمر سجع متوازن. مال، جان، یار. البته نه، ای کاش جلسه ای رو تنها به توضیح حرف نه اختصاص بدهیم، در بدی، در عروض، در حساب حتی. سه سجع متوازن. حساب رو بدین سبب عرض کردم که در ماده تاریخ حتماً در ادبیات بدان نیاز داریم. هم حروفی نه شش بار و نیز حرفهای ده و یه هر یک چهار بار. هماوایی هفت مثبت کشیده آ. بیت هشت: ساقی که جامت از می صافی تهی مباد. اما چشم عنایت، اینجا چشم عنایتی به من درد نوش کن اضافه اقترانی است. در تعریف اضافه اقترانی هم گفتیم بین مضاف و مضاف الیه باید قرابت و نزدیکی برقرار باشه. تعظیم کرد با چه؟ با سر. سر تعظیم، اضافه اقترانی. دست ادب، دست پیش برد از روی ادب. اگرچه ادب را کوچکتر سزاوار نیست که برای دست دادن سبقت بگیره، در دست دادن پیوسته بزرگتر. این گونه سنت بوده است، باید دست فرا پیش بیاورد. ساقی و صافی سجع متوازی، جام و باد سجع متوازن، صافی و تهی مترف، صافی عنایتی مترف، و یا میتوان گفت عنایتی و تهی سجع مترفند. اما دو سجع متوازن، چشم، درد، و باز دو مترف، جامت، عنایت. درد و صافی در طباقند. میان ساقی و جام و می و باز صافی و نوش تناسب برقراره. میان من و کن اگر نخواهیم بگوییم سجع متوازیند، میتوانیم بگوییم سجع مترفند، ولی به نظر ما این است که سجع متوازیند. می و من سجع متوازن. ت و د، این حروف از آنجا که واجگاهشان به یکدیگر نزدیک است، شش بار. هم حروفی م پنج بار، ن چهار بار فقط در مصرع دوم، هم آوایی پنج مثبت کشیده آ. بیت نه: سرمست در قبای زرافشان چو بگذری. سه سجع متوازی در پی هم، سر، در، زر. می‌بینید سجع متوازی هم، هم هم وزنن، هم هم روی. و اما قبا و پشمینه در تضاد به یکدیگرن. قبا خیلی شیک و در واقع لباسی بوده است که عموم مردم می‌پوشیدن. وقتی می‌گوییم قبا، لباس معمولی را می‌گویند، زیرا پیش از اینها همه قبا می‌پوشیدند. آنگاه که می‌گوییم خرقه و یا پشمینه و یا مرقع، مقصود لباس رسمی است. پوش و بوس آرایه جناس خطی. بوسه و پشمینه سجع مترف، چو و کن سجع متوازن، زر و نذر سجع مترف، زیرا از نظر وزن در یک سویند ولی کاملا هم وزن نیستند، اما هم رویند. در نتیجه زر و نذر سجع مترفند. زرافشان و پشمینه در تضادند با یکدیگر. سرمست و در قبای زرفشان گذشتن نیز با هم تناسب دارند. سرمست در اینجا به معنی سرخوش و شادمانه، اما نظر و مست سجع متوازن هم حروفی ر پنج بار، س و ز با هر املایی هفت بار. پس ز چه با دالزال و چه با سادزاد و یا تازا در مجموع به همراه سین هفت بار، حرفهای ز با هر املا و س با هر املا از آنجا که واجگاهشان یکیست نقمه حروف خوشی رو فراهم میارن. هم‌آوایی سه مصوت کشیده آ و چندین مصوت کوتاه. حضرت آقای آقا جلیل نادری فرموده بودند که بنده ادات رو الف و د و الف و ت رو گاه اعدات گفتم، اعدات تشبیه. اگر این گونه است حتما اشتباه کردم و از روی خستگی بوده است، صمیمانه عذرخواهی می کنم. تا فردا و خوش. ای نور چشم من سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. همت در این طلب ز در می فروش کن. پیران سخن ز تجربه گویند و گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی هر که هوش کن. با دوستان مزایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن.